بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. چون در جلسه قبل اسمی از جناب حضرت امیر پازواری به میون آمده، حالا اجازه می فرمایید که همینجور روزها دو بیتی های ایشون را یکی یکی به اندازه ای که جلسه اجازه میده براتون شرح کنیم، حرف بزنیم. عرض کردیم که از امیر دیوانی چاپ شده، دیوان امیر مرکب از حدود 150 قصه آموزنده، پند آمیز، داستان‌های خیلی شیرین که شبیه داستان شهید مطهری رو میمونه. منتها ایشون زحمت کشیده تمام را به لفظ مازندرانی پیاده کرده، یعنی به لفظ طبری. حالا دیوان شما تو آمل جا گذاشتم نیاوردم، ولی انشاءالله میاد و بلکه زیراکس بکنید شما هم بگیرید داشته باشید. تقریبا دو جلد از ایشون چاپ شده به نام کنز الاسرار. کنز به معنای گنج، اسرار که جمع سره، گنج سرها اسرار، و حقیقت هم اسراره. الان یه دو بیتی رو برای شما میخونم که از آقا این دو بیتی از بس که سنگینه اینو در این کتاب شریف ممد الهمم که یک کتاب عرفانی خیلی سنگینه اینجا آوردن، که حالا تا حدی شنیدید دو بیتی رو، منتها مهمه شرح و تفسیر اون. اینجا تا عبارت میرسه صفحه 43 کتاب ممد الهمم داره که به قول امیر پازواری، من واجب الوجود علم الاسمام، کن تو کنزن گره ره من بوشامه. حالا الان داریم میخونیم به تقریبا لفظ خودمونی آمولیمون داریم میخونیم، وگرنه اصلا لفظ اصیل تبری من من، تبری اصیل میخوان بگن من، میگن من، منتها ما کم کم من دیگه شده من. الان میخواییم بگیم من، همه ما رو ولی به ما میخندن، نمیشه، مشکل. عجین کرده تین چهل سبام، حالا آخر ارزون نروشین در گرون بهام. راجع به مقام انسانیت این دو بیتی و راجع به عظمت انسان کامله. مصرع اولش اینه که من واجب الوجود علم الاسمام، خداوند در قرآن فرمود که و علم آدم الاسماء کلها. الان اینجا جناب امیر داره به زبان آدم حرف میزنه، مراد از آدم در قرآن یعنی انسان کامل. درسته که یک آقایی به نام آدم نامی و یک خانومی به نام حوا نامی در ابتدا به دنیا آمدن که کم کم در بین نسل‌های انسان کلمه اسم آدم بود، حوا هم بود، و آدم که خیلی وقت رخت بربسته. الان شما در اجتماع جایی کسی اسم آدم نشون ندارید اصلا، بله آدم پیدا نمی فرمایید، آدم تموم شده. و حوا اسمش تقریبا بود و دیگه تقریبا هم داره برچیده میشه، گرفته شده. اینی که ما از این پدر و مادر اومدیم دیگه کم کم اسم این پدر و مادرمون هم تو بین ما داره محو میشه. کسی الله حاضر نیست اسم پسر رو آدم و اسم دختر رو حوا بگذاره، خیلی خوش ندارن. درسته که حالا یک آقایی با یه خانومی از ابتدای خلقت، حالا چجوری خلقت پیدا کردن، چجوری ساخته شدن، اینها همه بحث داره. الان نمیخوام تو اون وادی بریم، اون یک موضوع جدایی میشه. به هر حال قرآن حرف از آدم میزند، مراد از آدم یعنی انسان. خداوند در نظام هستی به تنها کسی که هر چی علم داره بهش میدهد. خداوند چقدر علم داره؟ علم خدا چقدره؟ اسمای الهیه چقدرن؟ اسرار نظام هستی خدا چقدره؟ به تنها موجودی که هر چی علم دارد میدهد انسانه. به هیچ موجود نفرمود که من به او هر چی دارم میدهم، چون موجودات ظرفیتشو ندارن. تنها کسی که ظرفیت اون رو داره که خداوند هر چه علم دارد به او بدهد جناب انسان. ولذا فرمود و علمه، یعنی خداوند تعلیم میدهد. کی را؟ آدم را. و علمه آدمه، آدم را چی رو تعلیم میدهد؟ الاسما را. این اسما جمع اسمه، الف لام هم باره سرش در آمده، یعنی تمام اسمای خودش رو تعلیم میدهد. دیگه هیچی فروگذار نمی کنه. بگه یک اسم آدم رو نمیدم، نخیر. و مراد از این اسما خیلی حالا بحث میخواد. مثلا در عرفان ما یه بحثی داریم به نام اسماء الله، که گاهی تمام اسمای خدا رو به یک اسم برمیگردونن به نام هو، گاهی تمام اسماء الله رو به چهار اسم برمیگردانند به نام اول و آخر، ظاهر و باطن. گاهی اسماء الله رو به هفت صفت و اسم برمیگردانند، این هفت رو میگن ائمه اسماء، یعنی در بین اسمای خداوند این هفت امام هستند. ائمه اسماء، اون هفت الحی، الحی، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، المتکلم، المرید. این هفتا خداوند زنده است، علم داره، علیمه، قدرت داره، اراده داره، مریده، متکلمه، حرف میزنه. اینا همه تک تک بود معنا بشه سر جاش. بیننده است، شنونده است و اینها. این هفتا اسم را می فرمایند که امام دیگر اسمای الهیه. در بین این هفتا اسم باز یکی از این هفتا امام اون شیشتای دیگره، اون الحیه، حیات، حی، که خداوند حیات داره، حیه. این یکی باز امام اون شیشتا اسم دیگره. اینجا امام یعنی چه و مأموم یعنی چه؟ پس معلومه که امام مأموم تا اسماء الله هم پیش میره، تا اونجا اومد پایین، و اینجا هم امام داریم، مأموم داریم، امام جماعت داریم، امام جمعه داریم. مثلا حالا امیر چی میگه؟ میگه من، داره به زبان انسان حرف میزنه، میگه مای انسان، بنده و جنابالی آدم، انسان کسی هستیم که خداوند که واجب الوجوده، یعنی خداوند ما را تمام اسمایش رو به ما تعلیم میده. من خیلی تو این حرفای امیر، تو زندگی نامش هیچی نیست ایشون جایی رفته باشه درس خونده باشه، حوزه رفته باشه، درس عرفان خونده باشه. اما عزیز من، این دو سه تا مصرعی ایشون خیلی حرفه. اینها اشاره به سه تا مبحث بسیار بسیار سنگین عرفانیه. الان همین مقدار برای شما یک کوتاه عرض کردم، دارم در میرم. ولذا هستاهاتون اون دو بیتی همین طبری خودشون دارن که یک و چهار و هفت و یک هزار و یک نوم، نوم که معلومه یعنی نام دیگه، اسم. اون وقت به خدا خطاب میفرمان که نوم هسته با. پس گاهی خداوند چند تا اسم داره؟ یک اسم داره، اون چیه؟ هوه. گاهی خداوند چهار تا اسم داره، الاول و الاخر، الظاهر و الباطن. گاهی هفت تا اسم داره، این حی و علیم و قدیر و مرید و سمیع و بصیر و متکلم و اینایی که عرض کردیم. گاهی 1001 اسم داره، 1001 اسم. چقدر در روایات اینها داریم که خداوند 1001 اسم داره. دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر 100 تا بنده، هر بندی 10 تا اسم داره، 10 تا 100 تا میشه 1000 تا. بند 55ش 11 اسمی که اون 11 تا و با اون 99 تای 10 تایی میشه 1001 اسم. ولذا در دعای جوشن کبیر خداوند را به 1001 اسم صدا میزنیم. مثلا و یه بند شروع میشه یا فلان و یا فلان و یا فلان و یا فلان 10 تا. چه عجب که بند 55ش 11 اسمیه. نمیدونم، حالا شاید یکی از اسرار چرس کنیم، نه اینکه عدد 55 به عدد اسم شریف مجیبه. خداوند مجیب هست، دعا را جواب میدهد، اجابت میفرماید. مجیب میمش به حروف ابجد، عدد میم میشه 40 و جیم میشه 3 میشه 43، یه میشه 10 تا 43 و 10 میشه 53، ب میشه 2 تا 53 و 2 میشه 55. چه عجیب که در این دعای جوشن کبیر این بند 55می 11 اسمی شده. چیه حالا؟ چرا؟ امام معصوم است دیگه، همچنین است که بگیم که حالا اونها 10 تا 10 تا بود، یک دفعه اینجا حواسش پرت شده یه 11 تایی شده دیگه، حتما یه سری داره. حالا چقدر اسرار داشته باشه نمیدونیم، اما چیزی که یه چیزی که به ذهن آمده این 55 عددش به عدد اسم شریف مجیبه. چطور شده؟ اینجا 11 شده. برست 1 و 4 و 7 و 1001 نون، این گوناگون در 4 مرحله. حالا تنوم هسته با به خدا عرض میکنی، تنوم هسته با اینها همه نام تو هست، اسم تویه. تنوم هسته با تنوم هرگز نبونه. گم کجا گم شدنیه؟ تو یکی رو گم کنی چهارتا رو چیار میکنی؟ حالا بگی خدا کجاست؟ هو کو؟ میگی خب از ظاهر هست یا نه؟ از ظاهر یعنی او. الباطن هست یا نه؟ یعنی او. اول هست یا نه؟ اول یعنی او. آخر هست یا نه؟ آخر یعنی او. خیلی خب، چهارتا رو گم کردی، سمی پیدا میکنی یا نه؟ بصیر چی؟ علیم چی؟ حکیم چی؟ قدیر چی؟ اینا بس کیه؟ اینا هم خداست. خیلی خوب، هفتا رو گمش کردی، هفتا رو گم کردی، 1001 چیکار میکنی؟ 1001 رو گم کردی، تو یه روایت داریم 4000 اسم داره، اونو چیکار میکنی؟ تو آیه قرآن داریم که وما یعلم و جنود ربک الا هو، تمام اسماء الله اصلا پایان ندارن، تمام اون چه میبینی اسماء الله. سنگ اسم خداست، چوب اسم خداست، آب اسم خداست، زمین اسم خداست، تمام اعضا و جواره من و تو همه اسم الله. اونا رو گم کردی، اینا رو چجوری گم میکنی؟ خودت رو گم کردی. بله، تنها راهی که انسان خدا رو میتونه فراموش بکنه همینی که خودش رو فراموش بکنه. این یکی اگه پیدا درست شده دیگه البته خدا فراموشی هست، چون وقتی که خودش رو فراموش بکنه خب دیگه هیچی رو نمیبینه دیگه، هیچی میشه. اینی که در آیه قرآن داره ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا نکنه که شما خودتون رو فراموش کنید. اگه خودتون رو فراموش کردید کارتون ساخته است. حوری فراموش میکنید که یک بود، اول و آخر ظاهر و باطن رو فراموش هم میکنید که چهار تا بود، اون حی و قدیر و علیم و مرید و مثلا چه اینا رو هم فراموش میکنید که هفتا بود، اون 1001 هم فراموش میکنید، اون 4000 تا رو فراموش میکنید، تمام اون چه که هست و با خودتون فراموش میکنید. فقط تنها جایی که خداوند در برای انسان گم میشه اونجای گم میشه که آدم خودشو گم کنه. به غیر از این یک مورد رد کرده امکان نداره آدم بتونه خداوند رو گم کنه. حالا امیر میفرماید که من انسان کسی هستم که خداوند تصمیم گرفته که هرچی اسم داره رو به من تعلیم کنه. یه وقتی همین آیه قرآن را و علم آدم الاسماء کلها را حضرت امام زین العابدین قرائت فرمودن، بعد حتی اشاره فرمودن به این فرش زیر پایشون اشاره کرد که زیر این فرش هم اگر هر چه ذرات خاک باشه ما میدونیم، باید بدون، یعنی میدونیم، بخواهیم میدونیم. یه وقتی انسان در الان شما اینجا نشستید، در این فکر نیستید که بدونید مثلا گزناسرا چه خبره، پشت این کوه چه خبره، فلونجا جنگل چه خبره، تو این فضا نیستی، خب هیچ. اما بخوایی که بدونی اونجا چه خبره، من و تو باید بریم و ببینیم و اخبار بیارن و عکس ببینیم و تلفن بزنیم، هزار جو گرفتاری داریم. اونا میگن نه خیر، ما تا بخوایم که بدونیم میدونیم. علم ما به اراده ما وابسته است، یعنی به محض این که اراده کردیم بدانیم، اراده ائمه علت علمشونه. حالا اینا همه بحث فلسفی داره، بحث عرفانی داره، منتها پس این یک مصرعیشون که من و شما کسی هستیم که خداوند تمام اسمایش را میخواد به من و تو تعلیم بده. در آیه قرآن هم داریم که اسماء الله جنود الهی هن، سربازان حق هن. اسماء الله سربازان الهی هن. بعد در آیه داره و ما یعلم جنود ربک الا هو، این سربازان الهی را هیچ کس نمیدونه که چقدرن جز خود او. بعد این را آقا در درسهایشون تفسیر می فرمودن که هر چه می بینید اسماء الله، هر چه ما به ظاهر سنگ می بینیم، چوب می بینیم، آب می بینیم، خاک می بینیم. حالا جناب مولوی در مثنوی داره که باد را دیدی که با بادان چه کرد؟ ها؟ باد را. پس معلومه بادم اسم اللهه، لشکر خداست، سرباز الهیه. خب فعلا حرف نمیزنه، بهش فرمودن زلول باش. دو تا کلمه رو شما بارها شاید شنیده باشی، یکی زلیل یکی زلول. زلیل اونجاییست که این شخصی که زلیل شده دیگه قدرتشو از دست داده، توان نداره. مثل دو نفری که تو میدان جنگ با هم دیگر افتادن، یکی بیچاره ضربه خورده، حالا دیگه از قوت افتاده تو میدان افتاده، میگن آقا حالا دیگه این مردانگی نیست که آدمی که ذلیل شده را دوباره آدم بخواد بزنه. ذلیل یعنی کسی که قدرت دیگه نداره، ضعیف شده. اما ذلول اونیست که قدرت داره ولی قدرتشو به کار نمیگیره. توی پدر در منزل با بچه یک کوچه که خردسال، 7 ساله، 10 ساله، 6 ساله دعوا میشینی، کشتی میگیری، بعد خودتو میزنی به زمین، اون میفته روی سر شما، بعد ما زمین زدیم پیروز شدیم. اینجا شما ذلیلانه شکست خوردید یا ذلولانه شکست خوردید؟ حالا ذلول یعنی چی؟ ذلول یعنی اون کسی که قدرت داره ولی قدرت خودشو به کار نمیگیره. حالا دیگران خیال میکنن که ایشون الان فعلا شکست خورده، باشه، این زمینی که الان ما روش راه میریم، ما خیال میکنیم این ذلیل، ما باید روش راه بریم. نه خیر، این قدرت داره، این آب قدرت داره، این باد قدرت داره، این هوا قدرت داره، این آفتاب قدرت داره، همه قدرتمندن. منتها فعلا، حالا باز یه مثال دیگری براتون بزنیم، اسب رو میبینی، اسب ذلیل شماست، یعنی شما با ایشون چون به هم میافتید، چون شما زورتون بد میرسه، مجبور میشه ایشون که بگه حالا بیا روی دوش ما سوار شو دیگه چیکار کنیم، چون شما زورت خیلی زیاده. اسب ذلیل یا ذلوله؟ ذلول، ذلیل نیست. وگرنه همین اسب بذار طغیان کنه، غضبش بالا بیاد، ناراحت بشه، حالا اگه 500 نفر توانستن او رو بگیرن بفرما. این گاو الان به ظاهر شیر میده، خیلی قشنگ میشینیم میدوشیم، اما بذار غضبناک بشه، با شاخش بیاد وسط، حالا بفرمایید کسی میتونه تن بره؟ چرا نمیتونیم؟ پس معلومه این قدرت داره. خداوند بهش فرمود فعلا تسلیم باش، حرف نزن، فعلا این شاخ هم سر جا. گاهی تلویزیون میبینی چندین گرگ درنده دنبال یه گاو کذایی میگردن میخوان بگیرن، میبینیشون با همون یه دو تا پا و با همون دو تا شاخ به اینها تن نمیده. چطور میشه که ما به راحتی میریم زیرش میشینیم، هر چی میخوایم میدوشیم، تازه گاهی هم تو سرش هم میزنیم، گاهی هم سیاستش هم میکنیم. ما خیال میکنیم ایشون ذلیل ماست، ذلیل نیست. فعلا از بالا بهش فرمودن تو ذلول باش، تو قدرت داری اما ذلول باش. لذا تو قضیه حضرت موسی و ذبح اون گاوی که ایشون به بنی اسرائیل فرمود باید یه گاوی رو ذبح کنید که ما یه عضوی از گاو رو بزنیم به این انسان مرده، این زنده بشه، خودش بگه کیشون رو کشته. هی بنی اسرائیل اومدن گفتن این گاو چجوری گاو باشه، گاو زرد باشه، سیاه باشه، هی ولذا هی این اشکال کارشون بیشتر کردن دیگه. از این به بعد دیگه معروف شده به اشکالات بنی اسرائیلی. شما دیگه گفتن این گاو بکشید دیگه، گاو بکشید. هی می اومدن بگن خب این گاو با چجوری گاو باشه، آقا جناب موسی میگفت اینجوری باشه. می رفتن دوباره بهانه می گرفتن پس فردا بریم بگیم باز رنگش چجوری باشه. اومدن گفت رنگ اینجوری باشه. پس فردا اومدن گفتن که این گاو ذلول باشه یا نباشه. اونجا لفظ ذلول در آیه دارید، ولذا همین گاویه که 5 تا گرگ دورشو میگیرن، 7 تا گرگ دورشو میگیرن، باج نمیده. حالا اونا با نامردی او رو میزنن، اون مردانگی نیست، ایشون مردانگی میجنگه. ولی همین گاو رو میبینید که یه بچه‌م داره میدوشه، همین اصل رو میبینید به چندین گرگ تن نمیده، اما به راحتی یه بچه روی دوشش سواره. پس این سواری نه اینکه ایشون ذلیل باشه، نه این ذلیلی نیست، این ذلولی. ولذا عالم را خداوند ذلیل من و شما نکرده. همچی فکر کنیم که فعلا زمین خیلی ساکت و آرامه و میخوریم و میریم و میاییم و آفتابم که هست و بارانم که هست و همه چیز، نه خیر، بذار یه زلزله چند لحظه بیاد، حالا بعد معلوم میشه زمین کیه. بذار ناگهانی هوا رعد و برق بشه، حالا بفرما که آسمان پس کیه. و حالا به عجب همه دارن فرار میکنن، همه دارن ای خدا کجا بریم چجوری کنی. و پس معلومه که اینا ذلول نیست، ذلیل نیستن، ذلولند. تمام اسماء الله هن، حرف از اینجا پیش آمده، تمام اسم الله هن. و همه به تعبیر هست آقا، همه صف به صف کمر بسته در حالت خبردار ایستاده هستن که تا امر بیاد اجرا کنن. حالا باد را دیدی که با آدان چه کرد؟ حالا خاک اومده چه کرد؟ باد اومده قوم ثمود و عاد را اونجور خشکانیده. بعد دریا اومده با فرعون چه کرده؟ و پس به وقتش اینا همه سرباز میشن، فعلا الان سربازان خدمتن، خدومن. به وقتش که بشه سربازان جنگاور میشن. تمام این ذرات رو میبینی همه اینجوری هست، فعلا سربازان خدمتگزار خدا هستن به من و شما. چشم، دست روی سینه و چشم. اما به وقتش که برسه دستور بیاد همه سربازان جنگاور میشن، لیه و لورده میکنن. و اینجا یه دو نفر دعوا دارن، میتونه بالاخره فرار کنه بره یه جایی، یه گوشه بالاخره پناه ببره. اما حالا اگه رعد و برق بیاد تو کل منطقه، اینجا میخواد کجا فرار کنه؟ مثلا کجا میخواد در بره؟ حالا سیل بیاد، ظرف یک دقیقه میبینی که یه منطقه ای رو گرفته. زلزله این همه میسازیم میسازیم میسازیم، هی اینجا آب رو بگیر، اونجا خاک رو بگیر، اینجا سنگ رو بگیر، اونجا آجر رو بگیر، اونجا آهن رو بگیر، همه دست به سینه، چشم بفرما، همه خدمت شما میدیم. بعد ناگهانی میبینی ظرف یک ثانیه چندین استان زیر و رو شده، حالا بفرما درستش کن. تمام موجودات عالم همه اسماء الله هست، همه اسم الله هست. اون وقت میفرماد من انسان کسی هستم که خداوند میتونه تمام اسمایش رو به من تعلیم بده. من واجب الوجود علم الاسما، که خداوند میتونه به من تعلیم بده. بعد کنتو کنزن گرهر من بوشامه، که یه مقداری حرف میخواد انشاءالله برای فردا، که بتونیم این جمله و جمله بعدی رو درست کنیم، که آخر سفارش میکنه که خودتو ارزون نفروش، خیلی در سنگینی هستی. بله، ولذا آدم را در یک دانه عالم میفرماید. معمولا میبینید که وقتی زنها میخوان گردن بند بذارن، در این نخ گردن بندشون میبینید که دورهای زیادی رو شاید نصب بفرماین، اما یکی را اون وسط در وسط آویزون شده که خیلی برآمده، خیلی بله مورد دید قرار بگیره، در بین همه یک حالت خاص داره، اون رو میفرماین در یک دانه. که اگر عالم همانند یک گردن بندی باشه که زیبا باشه، انسان در بین تمام این دورهای عالم اون دور یک دانه است. و ایشون سفارش میکنه که خودتون ارزون نفروشی. خداوند رحمتتون بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.